بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون درباره مسائل مربوط به طواف بود. رفتم سراغ مستحبات طواف و مناسب بود که من این بحث رو بعد از مسئله 11 مطرح می کردم، چون تناسب با مسئله 11 داره. شما هم میذاریدش بعد از مسئله 11، مسئله 11 امروز بحث میکنیم انشاءالله، مستحبات بعد از اون و به تناسب اون عرض خواهم کرد. در روز چهارشنبه ما سریع رد شدیم، 2-3 نکته بود، من اینها رو یادآور بشم بعد برم سراغ مسئله 11. بحث این بود که مستحبات طواف در تحریر الوسیله مطرح نشده جز یه مورد که در مسئله 11 آمده، بقیه مطرح نشده ولی دیگران مطرح کردن. صاحب جواهر 15 مورد گفته. مرحوم محقق نراقی در مستند فقط 6 مورد رو ذکر کرده از مستحبات، بقیه هم کمابیش مستحبات رو ذکر کردن. در اینجا 2 نکته لازم است توجه بشه. یکی این است که این مستحبات قسمت مهمی از آن در عصر ما قابل عمل نیست و حتی اگر کسی عمل کنه، تولید مزاحمت کنه، شبهه حرمت هم داره. یه عده‌ای باشند و برسند به مستجار، بیستن اونجا، صورتشون، شکمشون رو بچسبونن به اون رکن مستجار، خب تمام راه بند میاد و مزاحمت برای دیگران میشه، افراد زیر دست پا ممکنه بمانن. بنابراین نه تنها در عصر و زمان ما ممکن نیست همش رو به جا بیارن، بلکه اگر به جا بیارن شرعاً اشکال داره، غالباً تولید مزاحمت میکنه. یا استلام تمام ارکان یکی از مستحباته، به هر رکنی که میرسد از این زوایای چهارگانه دستشو بکشه به اون، حالا همه از اون آخر صف بخوان بیاد دستشونو به این ارکان بکشند و استلام کنن، چه قوقایی میشود، چه شلوغ جنجالی میشه، چه مزاحمتی میشه، نمیشه این کار. بنابراین اینهایی که تولید مزاحمت میکنه نه تنها مستحب نیست، به عنوان ثانوی در شرایط فعلی در ازدحام، بلکه خلاف شرع هم ممکن بشود و لطمه به طواف هم بزنم. حالا اونو میرسیم. و اما نکته دومی که لازم بود بدون بله اینو عرض باید بکنم که اونهایش که میشه به جا بیارن اون دعاهاست. مثلا یکی از مستحبات که بعضی از فقها شمردن این است که به در کعبه که میرسه هر دفعه میرسه صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. خب این مزاحمت با کسی نداره. یا به حجر الاسود میرسه اگر استلام نمیتونی بکنه اشاره کنه، با اشاره با دست اشاره بکنه. اینا مزاحم کسی نیست، دعاهایی که معصومه اینها مزاحمت با کسی نداره، در شرایط فعلی باید به اینها قناعت کرد که مزاحمتی برای کسی ایجاد نمی کند. و اما نکته دوم این بود که خب دلیل اینها چیه؟ کسانی قائل به تسامح در ادله سنن باشن، میگن همه اینها روایات داره، بعضی معتبر بعضی غیر معتبر، و در مستحبات رعایت سند نمیشود. اگر کسی قائل باشه خوبه، اما ما که میگیم مستحبات و واجبات همه احکام الهی هستند، همه دلیل معتبر لازم دارن. تسامح در ادله سنن به این معنا که در مستحبات احادیث ضعیف سند بشود درست نیست. ما میگیم تسامح در ادله سنن معنیش این است که اگر خبری در باره فضیلتی برسه، سند معتبری هم نداره، انسان رجاءً انجامش بدهد، خدا اون ثواب بهش میده. من سمع حدیثاً عن رسول الله فی فضیلت فعمل بها فله ما ورد فی الحدیث، اون ثواب بهش میدن اگر به قصد رجا به جا بیاره. اونا میگن به قصد ورود، نه میگن به قصد ورود. تسامح در ادله سنن میگن اسناد غیر معتبر در مستحبات به حکم المعتبره و میشه فتوای به استحباب داد و نیت ورود کرد. خیلی فرق است. قصد ورود کنید اگر دلیل معتبر نباشه بدعت حرامه، اما اگه قصد رجا بکنی بدعت نیست، حرام نیست. حرقش در این ظاهر میشه. به هر حال اونهایی که قائل به تسامحن به اون معنا که ذکر کردم که روایات و ضعیفه به حکم روایات المعتبره فی المستحبات و میشه فتوا مطابقش داد و قصد ورود کرد، کسی قائل به این باشد خب همه مستحباتو میگه. اما ما که قائل نیستیم این مستحباتو دو شاخه میکنیم. یه شاخش دعاهاست. دعا اگر دلیل خاص نداشته باشه، دلیل عام که داره، هر دعایی مستحبه. حالا به خصوص در این شوط اول این دعا رو من نیت شوط اول نمی کنم، قصد قربت مطلقه به این دعا می کنم. اللهم البيت بيتک و العبد عبدک و الحرم حرمک و انا عبدک. خب این دعاست دیگه، هر دعایی همه جا می شه کرد، لازم نیه روایت خاص داشته باشی. من بلغ همون احادیث تسامح دیگه، همون تسامح در ادله سنت متواتر نیست. ما در سند احادیث من بلغ بحث نداریم، در دلالت اونها بحث داریم. دلالتش میگه به قصد رجا به جا بیار، نمیگه به قصد ورود. بحثش ما مفصل در انوار الفقاهه، ببخشید در انوار الاصول مفصل نوشتیم، اونجا ببینید خیلی بحث جامعی درباره تسامح در ادله سنن داریم. بله با حال بعد غیر از بار مرحومه، از جمله چیزهای خوبی که در حدیث من بلغ هست، مرحوم شیخ انصاری یه رساله کوچولو اما بسیار پر محتوا درباره احادیث من بلغ و تسامح در ادله سنن داره، یه چاپ قدیمی داره، من دارم نمیدونم چاپ جدید شده. این رساله مرحوم شیخ انصاری رساله بسیار خوب و جامع و فشرده درباره احادیث من بلغ و تسامح در ادله سنن ایشون داره. بله؟ نه، باید یه چیزی باشد که قابل قبول باشه. و اما پس اونهایش که از قبیل دعوات از کار صلوات امثال اینهاست که ادله عامه شامل میشه، میتونه قصد ورودم بکنه، قصد قربت مطلقه، نه قصد ورود خاص. اما اونهایش که روایت معتبر نداره و جز عمومات هم نیست، مثلا چسباندن شکم به مستجار، اگر بگیم روایت معتبر نداره، اینا رو باید به قصد رجا به جا بیاره. ما لیس له دلیل عام ینوی بهی قصد رجا، به قصد رجا به جا میاره. بنابراین ما هم با تمام این مستحبات میتونیم که نویان قصد رجا. ولذا اگر حاشیه عروه ما رو دیده باشید، وقتی بحث های مستحبات میاد، مستحبات رکوع، مستحبات سجود، مستحبات قیام، مستحبات قنوت، وقتی مستحبات خوش سرم صاحب عروه میشماره و ما بعضیاشو دلیل معتبر نداریم، ما اول بحث مستحبات می نویسیم حیث لم یسود بعض آب دلیل معتبر یعطا بهی رجاءن، یعطا بها رجاءن. همه شو به قصد رجا به جا بیارید، چون بعضیش دلیل معتبر داره، بعضی دلیل معتبر نداره. این چیزی بود که من روزه چهارشنبه سریع ازش رد شدم، لازم دانستم شرعی دربارش داده باشم کاملا روشن بشه. بریم سراغ مسئله 11 که آخرین مسئله است درباره قرار دادن کعبه در طرف چپ. مسئله 11 عبارت امام این است که این مشتمل بر این که از مستحبات، و من به همین تناسب بس مستحبات رو در ضمن این صلاح میدونم. یصح الطواف به ای نحو من السرعت والبطء، طواف به هر نحوی از سرعت یا از بطء خلاف سرعت، ماشیان و راکبن، همه اینها میشه، میتواند بدود، میتواند آسته آسته بدود، میتواند سواره، میتواند پیاده. ولکن الاولا المشی اقتصادن، اولا آن است که راه بره معتدل، نه شلوغش کنه نه شلوول باشه، به صورت معتدل پیش بره. خب در این مسئله دو فرع در واقع هست. فرع اول این است که صحت و طواف به ای نحو کان من السرعت و البطء و فلان ماشیان راکبان، اصل این، بنابراین فرع اول صحت طواف است به هر صورتی که باشه، از نظر تندی و آهسته بودن و سواره و پیاده، همه اینها جایزه. سوار ویلچر شدن یا واقعا دوش کسی سوار شدن، همه اینا میشه اختیارن استرادن. و ظاهر این است که مسئله اختلافی هم درش نیست، ولو طرح اقوالی در اینجا نکردن. اما از مسئله بعد که راجع به استحباب اقتصادی میاد، از اون معلومش اختلافی نیست درش. از مسئله فرع بعد گفتم دو فرع داره. از فرع دوم که مستحب است اقتصاد و اعتدال، از اون معلومش همه قبول دارن که به ای نحوه جایزه. بس در مستحبه، چه رقم مستحبه و الا جواز، همش جایزه. این از فرع دوم اقوال استفاده میشه، یادتون باش. و اما دلیل بر این مسئله که جایزه است، اولش اطلاقات روایات طواف، اطلاقات طواف داره. شما دور این خانه هفت شوت بگردید، نداره تند باشه، کند باشه، سواره باشه، پیاده باشه. اطلاقات ادله طواف تمام این اقسام و انواع رو شامل می شود. دوم هم سیره مسلمینه. ما میبینیم مسلمین همه رقم میرن، بعضی ها تون میرن، بعضی ها کن میرن، بعضی ها معتدل میرن. سیره مسلمین بر این جاری شده است که هر نوعی رو بله لاابالیان، یعنی همه مسلمین لاابالیان، همه که لاابالی نیستن. لاابالی هم نگید لایوبالی، بگید لاابالی، یعنی من مبالات ندارم. صیغه متکلمی بعد میگه لایوبالی هست، به هر حال غلط مشهور بله لاابالی. و هر حال سیره مسلمین همیشه همین بوده، از زمان پیغمبرم همین بوده، همیشه همین بوده، تفاوتی نمی کنه. توجه دارید؟ و ثالثاً اون جواز رکوب رو که قبلا روایاتشو خوندیم، اون منصوص عن فعل نبی است. باب 81 لطف کنید از ابواب طواف. ببینید روایات رو سابقا بعضیش رو خوندیم. با کفشم طواف بکنم، بدون کفشم طواف بکنم، مگر اینکه در عرف فعلی اهانت محسوب بشه. اگر واقعا در عرف فعلی اهانت محسوب بشه، با کفش اشکال پیدا میکنه. روایت اول، این روایت متضافره، بعضی های سندش رو هم قابل قبوله، اما بعضیش نه. روایت جلد نهم ابواب طواف باب 81 حدیث 1، عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی قال سمعت ابا عبدالله یقول طاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ناقته الغزباء. نام ناقه غزباء بوده. و جعل یستلم الارکان بمهجنهی و یقبل المهجن. سواره بعدم با اون عصای سرکجی که داشت اشاره میکرد به بله ارکان، هر چهار رکن رو اشاره میکرد و بعدم میبوسید. اونهایی که بوسیدن قبر امر ایراد میکنن، یعنی جواب این روایات رو هم بدن که خودشون هم دارن. فرق نمی کنه، میگن سواره اگر وسائل امروز، فرض کن یه روز آمدند و دیگه مسلمان ها خیلی بیحال بودن، آمدن یه چیزی دور کعبه یه صفحه‌ای درست کردند و از زیر اینا میچرخه، همه سوار این میشند و هفت شد میچرند و پیاده میشند و اینا اونم هست. نخیر، در اون زمان توهین نبود، در اون زمان نبود، کمان که الان با ویلچر ای برن توهینه، نه، اون وقت با ناقه مثل ویلچر امروز بود. حدیث دوم روایت محمد ابن مسلم است. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول حدثنی ابی، ابا جعفر امام باقر علیه السلام میگه پدرم امام سجاد به من گفت ان رسول الله طاف علی راحلته، سوار مرکب بود با همون مرکبش، و استلم الحجر به محجنه، استلام حجر هم با نوک همون عصا، و سعا علیها بین الصفا والمروه، بین صفا و مروه هم با اون سعی کرد. روایت چهارمی هم داریم، سومیش که همون فی خبر آخر مرسل است. چهارمی روایت معاویه ابن عماره که ظاهراً صحیح است. قال سألت ابا عبدالله عن المرأة تهمل فی محمل، زنیست که اونو تو محمل گذاشتن، فتستلم الحجر، اون بالا هست استلام حجرم می کنه، و تطوف بالبیت من غیر مرض ولا اله، نه بیماره نه مریضه، خیلی نازک نارنجیه، سوار محملش کردم. چی بوده؟ نه، سوار می شده خودی کج می شه، دست میاد و پایین می رسه. حجرم خیلی پایین نیست، حجرم از زمین و اندازه قامتی انسان بلنده. بله. قال فقال، جواب امام دقت کنید، امام صادق علیه السلام، فقال اینی لأکره لها ذالک، من کراهت دارم، این کراهت اگر به همون کراهت که معمول از معنی کنید، اینم شامل جواز میشه، دلیل بر جواز بدون عذر سواره. اینی لأکره لها ذالک، و اما ان تهمل فتستلم الحجر کراهیت الزحام فلا بأس، این یعنی چه؟ و اما ان تهمل فتستلم الحجر کراهیت الزحام فلا بأس. جمعیت زیاده، همسرش میاد زیر بغلش میگیره بالا میاره که استلام حجر کنه. حتی از تلمت بلندش کردند و استلام حجر کرد، تا فت ماشیه، بقیهشو با پای خودش بره، فرمود اکرهو. کراهات گاهی به معنی حرمت میاد، ولیکن غالبا در این روایات کراهت به معنی همون کراهت، بنابراین این هم میتواند دلیلی و شاهدی برای مسئله ما بوده باشه. خب این نسبت به فرع اول ما که اصل جواز به ای نحو کان، این کار خوبیه. کار جایزیه. و اما استحباب اقتصاد، این توش خیلی بحثه. مشهور و معروف همین استحباب و فتوا دادن. من از مرحوم نراقی در مستند نقل می کنم، جلد 12 مستند صفحه 77 میگه و منها، منها یعنی از چی؟ مصعبات. ان یقصد فی مشیهی، اینکه معتدل راه بره، به انا یسرع ولا یبتع مطلقا. مطلقا این مطلقا یعنی چه؟ ای پیش مطالعه کرده بودین میدانستین. احسن، چه در سه شوط اول چه در چهار شوط آخر، چون بعضیا گفتن در سه شوط اول حلقه کنه، در چهار شوط آخر مقتصد باشه. ایشون میگه مطلقا، چه در شوطهای اول چه در شوطهای آخر همش مقتصد باشه. وفاقا، حالا ببینید موافق خیلی داره، مشهوره، للقدیمین. قدیمین کیا هستن؟ ابن ابی عقیل و ابن جنید، این دوتا رو قدیمین میگن. وفاقا للقدیمین و النهایه، نهایه شیخ، والحلبی والحلی ابن ادریس و شرای محقق و نافع مال محقق و غیره هم، اینا همه اعتدال رو مستحب دانستن در تمام اشواط. بل اکثر، اکثر قائل به این هستن، کما حکی عن جماعه. بعد با فاصله میگه و عن المبسوط، این قول دومه، و عن المبسوط و القواعد و فی الارشاد. مبسوط شیخو، قواعد و ارشاد علامه، هر دو مال علامه. استحباب و رمل، رمل به معنی هروله است. هروله به عبارت ساده تر چیه؟ الاسراء فی المشی، تون رفتن، تون رفتن. و هول بعد میگه این دو بزرگوار شیخ و علامه گفتن استحباب و رمل، و هول هروله کما فی الصحاح و القاموس. فی الاشواط الثلاثه الاولى خاصه، اینا که قائل به رمل و هروله شدن در اون سه شوط اول، و المشی فی الاربعه الباقیه، چهارتا اونا دیگه مشی معتدل. تازه اینم قید داره، فی طواف القدوم خاصه، فقط در طواف قدوم. طواف قدوم چیه؟ خودش معنی میکنه. و هو اول طواف یأتی بهی القادم الى مکه، اول طوافی که قادم به مکه انجام میده اسمش طواف قدومه. اونجاست که سه تاش هروله، چهار تاش مشی مقتصده. القادم الى مکه مطلقا. این مطلقا یعنی چه؟ سفر اول باشه، دوم باشه، عمره باشه، حج باشه، حج میخواد باشه. اولین توافی که وارد شد در مکه به جا میاره، ستای اولش حلوله بکنه، چهارتای دیگرش مش. اینم فتوای مرحوم شیخ است و مرحوم علامه. خب حالا باید بریم سراغ ادله. روایات متعددی داریم که توصیه میکنه به اعتدال در مشی، و روایاتی هم داریم که اشاره به رمل هست. من بعضی از روایات که وقت اجازه میده میخونم. همه این روایات در باب 29 همه. باب 29 هم از ابواب طواف. حدیث 1 و 2 و 4 شو به عنوان شاهد میخوانم. مراد فقها است. خب اسکافی ابن ابی جنید، اسکافی همین قدیمه اینن دیگه. یکیش ابن ابی جنید اسکافیه، یکی ابن ابی عقیل چی؟ عمانی. اینا قدیمه اینن. بله، ابواب طواف، اینم باب 29، اینم حدیث 1. دقت کنید، این حدیث یه خود تضارب با هم داره. روایت اول محمد بن علی بن حسین به اسناد عن سعید الاعرج. سعید الاعرج مجهول الحال، توثیقی در روایات و تضعیفی نشده. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المسرع والمبطع فی الطواف، اونی که سرعت میکنه، اونی که آهسته میره در طواف. فقال کل واسع، اماش جایزه، مالم یعز احدا. این دلیل بر اصل جوازه، استحباب در این روایت نیست. و اما حدیث دوم و زیدشو میخوانم. داره اینی لعمشی، حدیث دوم از علل بله زراره یا محمد تیار که محمد مسلم باشه. قال سألت ابا جعفر من التواف، از اول بخونم، من التواف ایرمل فیه الرجل، حلوله کنه؟ فقال ان رسول الله لما قدم مکه و کان بینه و بین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم، یه قراردادی داشت با اهل مکه، ظاهرن اشاره به قرارداد حدیبیه است که گفتن امسال نیاید، 3 سال دیگر بیاید، 3 روز بمانید. قراردادی داشتن، آمدن مطابقون قرارداد عمل کنند. در اینجا داره امر الناس ان یتجلدوا. پیغمبر به مسلمان ها گفت زبر و زرین باشید. و قال اخرجوا اعضادکم، بازوهاشو طرف چپ رو خارج کنید از زیر احرام، که الان بعضی ها خیال میکنن دستور دائمی هست. در اون شرایط برای اینکه بازوهای قوی شما رو ببینن بترسن. و اخرج رسول الله، خود پیغمبرم بازوشو بیرون آورد از زیر احرام. ثم رمل بالبیت، بعد پیغمبر حواله کرد. لیریهم انه لم یصبهم جهد، برای این که نشان بده ما این همه راه آمدیم از مدینه به مکه، خسته نیستیم، با نشاطیم، سر دماغیم. فمن اجل ذلک یرمل الناس، بعضی از اهل سنت به خاطر این، در حالی که این رمل مال شرایط خاصی بوده، و اینی لامشی مشیا، امام باقر فرمود من امام باقر راه میرم، حلوله نمی کنم. وقد کان علی ابن الحسین یمشی مشیا، پدرم امام سجادم راه مقتصدانه می رفت، حلوله مروله در کار نبود. بقیه روایات و نتیجه گیری انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.